آسمان به حرمت خون پاک پسرم رأی نمیدم.
میزان اکثریت است، اگر در رأی مخالف باشید باید تو سرتون زد.
ملت گدایی میکنه، آقا خدایی میکنه.
ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
ساعت 21:30 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان ارجمند، به ویژه برنامه پوشش انتخابات ریاست جمهوری ایران از رادیو فردا خوش آمدید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش تحلیلی. اگر ما رو در ساعت‌های پیشین همراه کرده باشید، همکارانم در بخش‌های مختلف خبری به تحلیل و بررسی 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران پرداختند. در ادامه هم از شما دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما باشید با آخرین خبرها و تحلیل‌ها پیرامون این انتخابات. و همانطور که در جریان هستید، انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 از امروز جمعه 28 خرداد آغاز شده. همزمان با آن انتخابات شوراهای شهر و روستا هم برگزار میشه. همچنین بعضی از حوزه‌های انتخاباتی هم شاهد برگزاری انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری است. و این در حالی است که طرفداران حکومت ایران از مشارکت بالا در این انتخابات سخن گفتند، ولی ویدیوها و تصاویری که به دست رادیو فردا و همچنین در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که مشارکت بالا نیست. در انتخابات ریاست جمهوری ایران 59 میلیون واجد شرایط هستند و مؤسسات نظرسنجی در داخل و خارج از ایران اعداد متنوعی بین حداکثر 28% تا 47% برای مشارکت مردم در این انتخابات برآورد کردند. با همکارم رضا حقیقت نژاد گفتگو میکنیم که خبرهای مربوط به انتخابات رو دنبال کرده. رضا، همونطور که از قبل هم پیش بینی میشد، مشارکت در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران دست کم طبق آمارهای مختلفی که تا الان منتشر شده پایین بوده. اینکه حتی این آمارها هم به نوعی در رسانه‌های داخلی نزدیک به حاکمیت هم منعکس شده، این به چه معناست؟ گرچه الان خبرگزاری تسنیم مدعی شده که با خنک شدن هوا موج دوم مشارکت آغاز شده.
بله، خبرگزاری خواستم 22 میلیون نفر رو اعلام کرده، ولی خب وزارت کشور کماکان اصرار داده که این آمارها و این گمانزنی‌ها قطعیت نداره و باید منتظر اعلام نتایج باشیم. از پارسال که ما یک انتخابات مجلس رو داشتیم و اونجا در واقع کمترین میزان مشارکت در مجالس پس از انقلاب ثبت شد به این ور، بعضا ما می‌دیدیم که مقامات جمهوری اسلامی هم ابراز نگرانی می‌کردن، ولی در عین حال انگار که پذیرفته بودن این سطح از مشارکت رو و یک جوری داشتن توضیح و توجیهش میکردن که خیلی هم موضوع مهمی نیست. خب نکته بسیار مهم در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران اینه که مشارکت 50-51% هم داشته. در خیلی از کشورها ممکنه که حتی مشارکت های پایین هم داشته باشین. منتها اتفاقی که افتاده به خصوص از سوی رهبر جمهوری اسلامی در این سالهای طولانی، مشارکت و رأی دادن در انتخابات رو یک جوری گره زده به هویت سیاسی افراد و گره زده به در واقع میزان وفاداری به نظام جمهوری اسلامی. انگار که رأی دادن اعلام وفاداری به جمهوری اسلامی هست و رأی ندادن در واقع دوری گرفتن از جمهوری اسلامی است. در آخرین سخنرانیش هم گفت رأی ندادن یعنی فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی. وقتی که این حجم از بار سیاسی بر اون موضوع رأی دادن سوار میشه، میبینیم که این به یک مسئله بسیار مهم و حیاتی تبدیل میشه، هم در برای خود نظام سیاسی و هم در سطوح پایین. هم الان میبینیم که شاید مهمترین چالشی که وجود داره بین افرادی که در شبکه‌های اجتماعی یا گروه‌های سیاسی دارن صحبت میکنن همین قضیه رأی دادن هست. خیلی به کسی کاندیداها یا به برنامه‌هاشون توجهی نداره و بیشتر افراد دارن سر این رأی دادن و رأی ندادن متمرکز شدن و این به مهمترین محل چالش سیاسی در ساختار سیاسی ایران، چه بین گروه موافق و منتقد حکومت و چه بین احزاب اپوزیسیون و برانداز تبدیل شده.
راجب رأی دادن و ندادن کوتاه به عنوان پرسش آخر ازت پرسش خواهم کرد، 3 دقیقه وقت داریم، ولی این رو مطرح کنیم که الان دستگاه‌های ناظر و اتاق‌های فکری که در جمهوری اسلامی هست در نهادهای مختلف می‌شناسیم، مثل سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، مرکز پژوهش‌های مجلس یا بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، اینا در تحلیل‌هاشون این مشارکت پایین رو به نظر چگونه ارزیابی می‌کنند؟
البته می‌دونید که امسال میتونن با توجه که به شیوع کرونا یک بهانه‌های اینطوری داشته باشن که بحث کرونا بوده و کمتر بوشاد کرد کرده. یک بخشیش رو اصلا اون مشکلات اقتصادی رو ما مثلا به طور عمده نهادهایی که در دولت هستن گره میزنن موضوع تحریم ها و میگن که عامل تحریم باعث شده که وضعیت معیشتی بد بشه و مردم ناراضی بشن. در بین اون نهادهایی که نام بردی بیشتر عملکرد دولت روحانی رو، یعنی اونها در این سالهای اخیر میگفتن که نه، مشکل اصلی تحریم نیست و مشکل اصلی ناکارآمدی و مدیریت بد دولت روحانی بوده و اون باعث ناکامی شده. در واقع الان هر کسی بعد از اینکه این اعداد و ارقام اعلام میشه دنبال یافتن یک مقصر هست در ساختار سیاسی که موضوع رو بندازه گردن اون و محکومش بکنه، خیلی دنبال ریشیابی اساسی نیستن.
رضا، الان شماری از حامیان شرکت در انتخابات اینطور ارزیابی میکنند که بیایم بزنیم زیر میز و بازی رو عوض کنیم. این میز اصطلاحی که به کار میبرن ناظر به کدوم بازی سیاسی است که این افراد به اون استناد میکنند؟
ایده طرفداران آقای همتی اینه که نظام سیاسی چه در فرایند تعیین صلاحیت‌ها، سازماندهی انتخابات، حتی در جریان مناظره ها در صدد تحمیل یک کاندیدا به اسم ابراهیم رئیسی به انتخابات هست و ایدهشون این هست که بیان با یه مشارکت دقیقه 90، چون قبلا هم یه تجربه های مشابهی داشتن، این بازی رو عوض بکنن و به قول معروف زیر میزی که حالا به تعبیر اونها نظام سیاسی سپاه پاسداران و اصولگران چیدن بزنن و بتونن حداقل الان حد اکثر امیدواریشون این هست طرفداران آقای همتی با این ایده بزنیم زیر میز انتخابات رو به مرحله دوم ببرن، مثلا مثل سال 84. بنابراین این ایده زیر میز زدن مهمترین کلید واژه‌ای هستش که برای یک چالش سیاسی به چالش سیاسی کشوندن ابراهیم رئیسی.
بعد یک دقیقه فرصت داریم. آقای خامنه ای امروز هنگام رأی دادن گفت که مردم خیر نتیجه این انتخابات رو خواهند دید. آیا به نظرت ممکن هست که این خیری که آقای خامنه ای بهش اشاره کرده ناظر بر یک نرمش قهرمانانه دیگه ای دست کم در حوزه داخلی برای کاندیدای مورد نظرش باشه؟
به نظر میرسه که منظورش از خیر این که خیال خودش از تسلط بیشتر بر امور راحت تر میشه و احتمالاً مثلا ما میدیدیم که بین حتی دولت روحانی و مجلس فعلی هم یه سری تنش‌های سیاسی بود. این تنش‌های سیاسی هم مثلا اگر دولت آقای رئیسی بر سر کار بیاد، این تنش‌های سیاسی به حد اقل میرسه و اون اوضاع رو میتونه بیشتر و در با تسلط بیشتری کنترل بکنه. ولی بله، ممکنه که مثلا در حوزه سیاست خارجی شاید یک نرمشی باشیم که امتیازی که الان در مسیر احیای برجام هست برسه به دولت آقای رئیسی و بتونه بس با برخی از گشایش‌های اقتصادی یکم اوضاع رو بهتر بکنه.
بسیار ممنون. همکارم رضا حقیقت نژاد بود و تحلیلی داشت به موضوع مشارکت پایین انتخابات طبق آخرین برآوردهایی که برخی از سایت‌های داخلی در ایران و شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن. تا به اینجای کار مشارکت پایین بوده، از 59 میلیون واجد شرایط در ایران که مؤسسات نظرسنجی در داخل و خارج از ایران یک ارزیابی داشتن که بین 28 تا 47 درصد ممکن هست که مردم در این انتخابات شرکت کنند. موضوع رو پی میگیریم. با توجه به تحریم انتخابات ریاست جمهوری از سوی یک طیف گسترده، یعنی مخالفان تا برخی از گروه‌ها و سیاستمداران در جمهوری اسلامی، این نظام چه راهکاری از فردای انتخابات در پیش رو دارد و آیا این موضوع و آیا از این موضوع درس خواهد گرفت؟ در همین زمینه نظر فرانک چالاک فعال سیاسی در تهران را جویا شدیم.
فارغ از این که نام هر فردی روز شنبه از صندوق رأی خارج بشه، میدونیم که با نظامی مواجه هستیم که حس احساس خطرهای آنی روزمره و پیوسته براش مهمتر هستش تا احساس ضرر، که خب این خاصیت حکومت‌های تئوکراتیک هستش. ببینید، ما در کشور با بحران‌های متفاوتی مواجه هستیم، اهم از بحران فقر، بیکاری، رکود اقتصادی و تورم، بحران محیط زیستی و به خصوص بحث کم آبی. و مسئله مهمتر ارتباطاتمون با در سطح بین الملل در منطقه و بحث روابط جهانیمون. این بحران ها به اضافه بحرانی که در حال حاضر بحث کرونا هستش باعث شده که خب کشور در مسیر پرشتابی به سمت بحران های داخلی، اهم از اعتراضاتی که در فردای انتخابات حالا در کوتاه مدت و بلند مدت شکل خواهد گرفت قرار بگیره و حاکمیت با مشکلات متعددی روبرو هستش. از طرف دیگه هم خب نخبگان حکومتی و غیر حکومتی ما هم دیدگاه توسعه پایدار و ملی ندارند و حکومت هم پویایی لازم رو نداره که بتونه از برخی از منافع کوتاه مدت خودش بگذره و هزینه هایی رو در این راه متقبل بشه که کشور به توسعه پایدار برسه و حتی خودشون هم بتونن بهره مند بشن. بنابراین من فکر میکنم که در کوتاه مدت حداقل راهکاری برای بحران‌هایی که ناشی از مشکلات ساختاری و بنیادین که جزء لایتجزای حاکمیت هستند وجود نداره. ماهیت جمهوری اسلامی بر مبنای فقه، دین و سیاستش هم خب سیاست دشمن تراشی بوده و هستش که جزی از ماهیت جدا ناپذیر اون هستش و من فکر میکنم عملا وارد یک چنین فازی هم نمیشه و چرا که اگر بخواد وارد چنین پروسه‌ای بشه چیزی ازش باقی نمیمونه و نظام یک تغییر رویکردی خواهد داشت اگر وارد این پروسه بشه که حداقل بحث مذهب و انقلابش رو من فکر میکنم باید تغییر بده، یعنی در اصل چیزی از بحث مذهبی انقلابی اون باقی نمیمونه و من فکر میکنم که با توجه به این مسئله که بسیار براش بحث انقلابیگری و بحث مذهب دخالت مذهب در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بسیار براش مهم هستش، من فکر میکنم که حداقل در رابطه با این مسئله درسی نخواهد گرفت.
فرانک چالاک فعال سیاسی در تهران بود، اما همین پرسش رو هم از حمید آصفی روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران پرسیدیم که چه راهکاری از فردای پس از انتخابات پیش روی جمهوری اسلامی هست که از موضوع مشارکت پایین مردم درس گرفته است.
به دلیل اینکه جمهوری اسلامی یک نظام دینی الهی است، مبانی مشروعیتی خودش رو بر مبانی غیر از کسب رضایت شهروندی و مقبولیت مردمی گذاشته، بیشتر به دلیل اینکه خود را حکومت حق می‌داند و مبانیش مشروعیتیش را بر اساس مبانی فقهی، شرعی، الهی تعریف می‌کند، این ارجعیت دارد بر اینکه بخواهد بر مبنای کسب رضایت شهروندی، بر مبنای اینکه جامعه بر اساس رفاه خوشبین به نظامشون بشه، بر مبنای اینکه جامعه بخواد یک توسعه و ترقی پیش تازانه ای رو بخواد در پیش بگیره و بره به سمت اون نوع از عقص مشروعیت، به دلیل اون ساختار متسلب و دینی که دارد فهمی از این مسئله یا درک از این مسئله احساس میکند که دیگر یک قلب ماهیتی از ساختار خودش میشه، بنابراین و دیگر شاید دیگه نامی به نام جمهوری اسلامی برایش بی‌مفهوم باشه. ما یک همچین درایت و تیزهوشی و نگاه دراز مدتی را در جمهوری اسلامی نمیبینیم، چون اینها بحث رأی مردم و بحث مشارکت مردم یا اینکه نظر مردم رو اینها فقط زینت المجالس میدونن. اینها این رو به عنوان زینت نظام میگه اگر باشد، یعنی بین رابطه بین مشروعیت و مقبولیت اساس رو بر مشروعیت میذارن که این مشروعیت دینی و الهی است از زعم آقایون و اساسا میگن مقبولیت اگر مردم هم بیاین، حتی در انتخابات پرشور هم مشارکت داشته باشند، هیچ مسئله‌ای نیست به این لحاظ که فقط از این نظر خوب است که ما بگیم خب مقبولیتی هم داریم. اما اگر قرار باشد این مشارکت منجر به این شود که مطالبات مردمی و مطالبات توده‌ای بالا برود و جامعه درخواست‌های فراتر از اون درخواست‌ها و چارچوب‌های تنگ ایدئولوژیک نظام بخواهد تن به این درخواست‌ها بدهد، چنین درایت و چنین حالتی و عقب نشینی برای جمهوری اسلامی احساس می‌کند که به سمت فروریزش تمام پایه‌ها و مبانی هویتی خودش میره، در نتیجه به این مسئله چیزی نمی‌کنه. الان هم در سطح تحلیل فقط این نارضایتی مردم از عدم مشارکت گسترده و تحریم انتخابات رو به پای این می‌گذارن که برخی از کارگزاران مثلا مثل آقای روحانی، دولت‌های روحانی نتوانستن رضایت در جامعه تولید بکنن. با تعویض، یعنی یک نگاه کاملا تاکتیکی داره، با تعویض مدیران و آوردن یک دولت جوان حزب اللهی میتواند که به مشکلات فوری که جامعه الان دچارش هست آنی پاسخ بدهد. اون بحث دولت حزب اللهی و دولت جوان از این زاویه ورود کرده، در حالی که جمهوری اسلامی به طور پایه‌ای و اساسی دچار بحرانه. جمهوری اسلامی اساسا نتوانسته و نمیتواند خودش رو به عنوان یک کشور که بر مبنای منافع ملی خودش رو تعریف کنه، نه بر منافع بر مبنای منافع ایدئولوژیک و یا اون اعتقاد ایدئولوژیک. یعنی سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر مبنای پذیرش روابط و تعامل با جهان و کسب سرمایه و جذب سرمایه و فناوری و ادغام مناسبی بر اساس یک توسعه، تعریف توسعه ملی و همه جانبه و همکاری با جهان و رفتن در نظم جهانی اساسا موضوعیتی برایش نداره و فهمی از این قضیه اولا حالا با من به فهم چیزش نمی کنم. جمهوری اسلامی احساس میکنه که این یک پروژه امنیتیه، یک پروژه براندازانانه است، در نتیجه وارد این که بخواهد سیاست خارجی خودش رو تغییر بده، بخواهد منابع مشروعیتی دیگری رو برای خودش تدارک ببینه، رفتن تو این فاز رو مساوی با نابودی خودش میدونه و یک نگاه امنیتی داره. لذا بعد از فردای جمهوری اسلامی هم در بر همین پاچه خواهد چرخید و اتفاق ویژه‌ای نخواهد افتاد.
حمید آصفی تحلیلگر سیاسی در تهران بود. اما از حسن شریعت مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار در آلمان هم پرسیدیم که در فردای انتخابات این میزان پایین مشارکت چه وضعیتی را برای جمهوری اسلامی رقم خواهد زد.
از یک سو زلزله عجیب در اندام نظام افتاده و این روحیه طرف مقابل رو به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و گریز از نظام که شروع شده بود سرعت پیدا خواهد کرد و جنگ قدرت بین جناح‌های مختلف قدرت نظام و سیستم‌های مافیایی اقتصادی به حد بیشتر خودش خواهد رسید. مردم هم امید فراوانی پیدا خواهند کرد، اتحادهای درون مردم شکل میگیره، صحنه مدنی به تسخیر فعالین مدنی و سیاسی در خواهد آمد و یک نوع تفوق در گفتمان و تفوق روحیه پیدا خواهد شد که ببینید دو نکته اساسی بر همگرایی لازمه که دو پیش اومده. یکی جامعه که دیگه منفعل نیست و جامعه فعال و عاملیست، تبدیل به شهروند شده، دیگه رعیت و امت نیست و حقوق خودش رو میخواد و به تعداد آدمایی که رأی ندادن دلایل مختلفه، ولی اکثریت میدونن که اشکال فقط از افراد نیست، اشکال از نظامیست که چنین افراد جنایتکار و پستی رو اجازه میده در چنین موقعیتی قرار بگیرن و اینها رو انتخاب میکنه، از این نظام باید گذار کنن. خب این روحیه جمعی در اجتماع فعالین مدنی و سیاسی هم باید راهکارهایی رو که از سطح مشروط تجربه شده به مردم بنمایانند. البته مردم ابتکارات بسیاری هم خودشون خواهند داشت. اینا عبارت از اینه که سندیکاها و انجیوها باید استقلال خودشون رو پیدا کنند، گروه های شغلی باید کسانی رو که از نظام داخل اینها به طور قانونی یا به طور نفوذی هستن دفع کنند، انتخاباتی بگذارن که مردم نمایندگی خودشون رو داشته باشن و به این ترتیب بندناف خودشون از این نظام قطع کنن. و وقتی این بندناف قطع شد، اعتراضات و اعتصابات رو سراسری کردن بسیار آسان میشه. اون چی مربوط به اپوزیسیونه، باید ما در حقیقت کسانی رو که صاحب نام و اعتبارن به هم نزدیک کنیم از جرایش های مختلف. خب کارهای شده، شما دیدید این کارها رو در از یکی دو هفته گذشته، ولی با وجود اینکه بسیار مهم بوده و اینکه بنده آقای پهلوی و دیگر دوستان یک جا بشینیم امید به مردم داده، ولی این کانال باید به روی جمهوری خواهان، چپ ها، کسانی که از اتنیک ایران هستن باز بشه و کسانی از اینها و زنان ایران و جوانان ایران که در حقیقت انقلاب آینده در گرو همت اونهاست باید بپیوندن تا مردم امیدوار باشند که دوران پسا انتخابات تبدیل به دوران پسا جمهوری اسلامی خواهد شد و امید داشته باشند و در جهت این گذار کار کنند. خب در داخل ایران مدت هاست که عده زیادی با شجاعت تمام همین کاری رو میکنن که ما در خارج میکنیم. امثال نوریزاد ها، ستوده ها، نرگس محمدی ها، تبرزدی ها و دیگران هستند، امثال کوروش زعیم، جبهه ملی و سایر عزیزانی که در حال مبارزن و 14 نفری که با این رشادت اعلامی ها رو امضا کردن، مادران داغدار، در حقیقت بسیار هم کوشندگانی که وقتی ببینن زمینه اجتماعی برای همگرایی مهیا شده اختلافات جزئی رو حتما کنار میذارن یا بخش اعظم اونها کنار میذارن. خب یک اختلافی در جامعه هنوز هست و اون اینه که بخشی این اشکالات رو مدیریتی میبینن، ناشی از فساد میبینن و هنوز یک نگاه سیستمی به قضیه ندارن. ولی در کنار اینا اکثریت میدونن که در جمهوری اسلامی باشه یک چنین انتخابات آزادی ممکن نخواهد بود.
حسن شریعت‌مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار در آلمان بود. فرصتی داریم به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
انتخابات 1400 هیچ چیزی رو تغییر نخواهد داد. اساساً انتخابات در کشوری که فرمول ادارش فرمول دیکتاتوری و تک‌محور هست معنایی نداره. این یک بازی سیاسی است برای فریب مردم و هم فریب دنیا که نمایشی رو اندازی کنند که کشور ما جمهوری هست. به نظر من رأی دادن در چنین کشوری 100% انگشت در خون کشته شدگان زدن هست و باعث شرمساری و خجالت جلوی خانواده این عزیزانی که جانشون رو به دست گرفتن و در کف خیابان به ناحق با شلیک به سر و سینه شون از دست دادند.
در این چندین سال هر ریاست جمهوری که بر سر کار اومده، هر رئیس جمهور و هیئت دولتی که اومده، حتی تصمیمات داخلیش هم بر اساس اتاق فکر آقای خامنه‌ای بوده. هر کسی که در رأس کار و هرم در واقع قدرتی ایران قرار میگیره، باز هم کارهایی که آقای خامنه‌ای بهش میگه رو داره انجام میده.
من از تهران پارس خدمتتون زنگ میزنم. دو مسجد، یکی بهشتی، یکی مسجد الاقصا و یکی پایین ترشه که نمیدونم اسمش چیه. این دو مسجد رو من چک کردم، 100 نفر آدم نیومده از صبح تا ساعت 12 رأی بده. میزان رأی اینا دقیقا مشخص چه اندازه هستش.
کسی هستم که امروز رفتم رأی دادم و واقعا مطمئنم که رأی من چندان تأثیری در نتیجه انتخابات نداره. بل اجبار مجبور بودم که برم رأی بدم. یک انتخاباتی است که نتیجه از قبل مشخص شده است و رأی من چندان تأثیری نداره، نه در آینده این کشور و نه برای خودم. ولی بل اجبار با توجه به موقعیت خاصی که داشتم مجبور بودم در انتخابات شرکت کنم و این کار رو هم کردم. از همه اون عزیزانی که به خاطر اتفاقاتی که در آبان 98 افتاد، هواپیمای اوکراینی و همه اون کسانی که به خاطر بازار ارز زندگیشون دچار تلاطم شدیدی شد، عذرخواهی میکنم.
تعدادی از پیام های شنوندگان گرامی بود و در اینجا گوش میکنیم به گزارش همکارم مهیار طهماسبی درباره نظرسنجی ها در انتخابات.
واجد شرایط 59,310,307 نفر شامل 29,980,038 نفر مرد، 29,330,269 نفر زن هستند.
این گزارش رئیس ستاد انتخاباتی کشور است. آقای عرف در این گزارش از آمار احتمالی شرکت کنندگان در انتخابات هم خبر داده است.
فاصله به نظر میاد 10% داریم. بخشی از نظرسنجی ها یه عددی حدود 37% رو پیش بینی کردن، بخشی از نظرسنجی ها 47% رو پیش بینی کردن.
یکی از نظرسنجی های مورد اشاره این معاون سیاسی وزارت کشور، نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران موسوم به ایسپاست. در آخرین نظرسنجی ایسپا که در روزهای 25 و 26 خرداد ماه انجام شده، تنها حدود 42% شرکت کنندگان در نظرسنجی گفتند که قطعاً در انتخابات امروز شرکت خواهند کرد. با آنکه کارشناسان نظرسنجی های داخل ایران را قابل اتکا نمی دانند، اما این رقم در تاریخ 43 ساله جمهوری اسلامی پایین ترین میزان مشارکت است. همین نظرسنجی ها بیشترین آمار مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری را در سال 88 با 85% و پایین ترین آمار مشارکت را در سال 72 و با حدود 50% گزارش داده بودند. مؤسسه گمان که یک مرکز پژوهشی مستقل در خارج از ایران است هم یک نظرسنجی مستقل را در حد فاصل 6 تا 13 خرداد ماه انجام داده. بر اساس این نظرسنجی که بیش از 68% شرکت کنندگان در آن را ایرانیان داخل کشور تشکیل می دهند، حدود 75% جامعه اعلام کردند در انتخابات ریاست جمهوری امروز رأی نخواهند داد. بر طبق نتایج این نظرسنجی، حدود 71% کسانی که رأی نمی‌دهند، آزاد و مؤثر نبودن انتخابات در جمهوری اسلامی را دلیل رأی ندادن ذکر کردند. 15% افراد شرکت کننده در نظرسنجی گمان گفتند که در انتخابات امروز به ابراهیم رئیسی رأی می‌دهند. در آخرین نظرسنجی ایسپا هم آمار رأی دهندگان به آقای رئیسی چیزی حدود 15% کل جامعه آماری است. بنابر گزارش ایسپا، 63% افرادی که در انتخابات شرکت می کنند به ابراهیم رئیسی، حدود 9% به محسن رضایی و 4% از رای دهندگان هم گفتند که به عبدالناصر همتی که با شعارهای اصلاح طلبانه در انتخابات حاضر شده رای می دهند. وضعیت بد معیشتی، سرکوب شدید معترضان، شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراین و رد صلاحیت گسترده داوطلبان نامزدی در انتخابات، فضای انتخاباتی این دوره را بیش از گذشته با بی‌تفاوتی روبرو کرده، به طوری که به نظر می‌رسد رئیس جمهوری آینده درصد کمی از آرای جامعه را به دست بیاورد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اما حذف بسیاری از نامزدهای مطرح در انتخابات ریاست جمهوری 1400 توسط شورای نگهبان بازتاب گسترده‌ای در میان نیروهای سیاسی و افکار عمومی داشته است. در همین زمینه نظر سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس را جویا شدیم.
ما همیشه شاهد بودیم که اولویت حکومت در واقع مصلحت نظام که اسلامیت و نهادهای انتصابی در اولویت باشن و به خاطر همین هم جمهوریت همیشه تحت نظر با کنترل هست و انتخابات با سعی میشه که با این نتیجه تضمینی برگزار بشه که از نظر اونها مصلحت حکومت در خطر قرار نگیره. وقتی که کسانی رد صلاحیت میشن یا مورد عزت و آزار قرار میگیرن در جمهوری اسلامی از درون خود حکومت، معمولا ارجاع میدن به دوران آقای خمینی و اینی که گویا در اون دوران اوضاع خیلی بهتر بوده، ما میتونستیم به راحتی فعالیت بکنیم، یا آزادی‌های سیاسی یا آزادی بیان یا آزادی‌های مختلف وجود داشته و الانه که اوضاع بسته‌تر شده فضای سیاسی. در حالی که من تلاش می‌کنم در این مقاله از جمله بگم که اصلا اینجوری نیست. یعنی در اون دهه‌ای که اونا فکر می‌کنن اوضاع خیلی خوب بوده، اتفاقا فضای سیاسی بسیار هم بسته بوده، سرکوب ها بسیار گسترده بوده، متأسفانه شامل نیروهای غیر خودی به طور عمده می شده. جمهوری اسلامی می خواد هم یه نوع مشروعیت حداقلی با هزینه خیلی کم داشته باشه، یعنی رأی مردم باعث بشه که حکومت به افکار عمومی در ایران، در منطقه، در جهان بگه که ببینید در این خاورمیانه پرآشوب ایران تنها کشوری که به طور منظم انتخابات برگزار میکنه، ولی خب این انتخابات کنترل شده و نظارت شده است و سعی میشه که از طریق شورای نگهبان اتفاقی خاصی برای حکومت نیفته، رأی مردم در واقع در مقابل نظام قرار نگیره، برای همین هم انتخابات آزاد نیست. همچنین موقعی که این انتخابات به خوبی برگزار میشه و کارگزاران حکومت نمیتونن برنامه‌هاشون رو پیش ببرن و بحران‌های مختلفی پیش میاد، همه اینا به گردن رأی مردم میندازن، یعنی میگن شما انتخاب بدی کردید، بنابراین الان هم دارید تاوانش رو میپردازید و اون بخش‌های انتصابی حکومت که قدرت اصلی اقتصادی سیاسی نظامی رو در دست دارن هیچ وقت زیر رحمت سوال نمیرن، برای اینکه این بخش انتخابی همیشه در واقع سپر بلای اون بخش انتصابی میشه در گفتمان رسمی حکومت و در تبلیغات حکومت.
سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس بود. به پایان این ویژه برنامه انتخاباتی رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده مجله شبانگاهی باشید با اجرای همکارم محمد زرقامی.